صبحانه با خبر.
به همین سادگی و سرعت بلندترین شب سال هم تموم میشه و آخرش ساعت 7 صبح میرسه و زمان بیداری بعد از شب یلدا. صبحتون بخیر، صبح پنجشنبه‌تون بخیر، روز اول زمستونتون هم بخیر، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. سلام میکنیم به شما که آخرین شب پاییزی رو با انار ساوه و یزد، هندوانه مینا، با آجیل شب چله گذروندین. به شما که به یک زمستون در پیش رو فکر کردین و چشم رو هم گذاشتید دیدید ای بابا شب که بلند و کوتاه نداره، ته تهش آدم باید همون ساعت بیدار بشه و صبحونه رو بزنه و آماده ی بیرون رفتن بشه. اینجا رادیو فرداست، این برنامه صبحانه با خبر ماست، برنامه که برای بچه ها از شب قبل تا همین موقع که شما خواب بودید برای این ساعت شما آماده کردن تا وقتی بیدار میشین بدونین دنیا دست کیه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده با بقیه همکارام، همراه با سردبیر شب زنده دار و مسئول استودیوی سرحال و خبرخون قبراغمون و بقیه بچه ها. ما آماده ایم تا وقتی شما با خودتون و ساعت کنار اومدین برای خدافظی با رخت خواب گرم و نرم و تا زمانی که چای رو میگذارید دم بکشه و به لباس بیرون رفتنتون فکر میکنید شما رو بروز کنیم. پس همینجا بمونید روی همین فرکانس تا خبرها رو بشنوید قبل از شروع بقیه بخشها. بعد از خبرها با هم مرور میکنیم بخشهای مختلف برنامه صبحانه با خبر رو. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو برای خوندن خبرهای اول صبحمون. نوشین، صبح بعد از شب یلدات بخیر.
آزاده، منم به تو و شنوندگان رادیو فردا صبح به قول تو بعد از شب یلداتون رو صبح بخیر میگم و سلام میگم و امیدوارم که اولین روز زمستون رو خوب شروع بکنیم و شنوندگانمون هم همینطور.
چی کار کردی؟ خوش گذروندی شب یلدا؟
والا تا اونجا که میشد و برنامه های رادیو اجازه میداد آره سعی کردم.
برنامه های رادیو اجازه میداد یعنی چی؟
یعنی که بالاخره بعد میرسیدیم سر خبر رو خبر پیدا میکردیم و بر شنونده ها رو به هر حال بی خبر نمیذاشتیم. این بود که تا اونجا که بخت اجازه میداد سعی کردم که خوش بگذرونیم. بخشش هم که اینجا تو اداره با هم بودیم که
شب یلدا رو اینجا با هم دیگه
آره.
البته ما یه نفر داشتیم اینجا فقط برامون حافظ خوند، ما هم آبگوشت خوردیم.
دقیقاً
ولی سنت های شب یلدا رو نصف نیمه.
آره ولی شب چهره رو فکر میکنم با کارمون عوض کردیم، چاره‌ای نداشتیم.
آره دیگه کاری نمیشه کرد.
نه
حالا چه خبر از نیمه شب تا الان که اومدی و شب یلدات هم بالاخره اینجا بودی؟
آره کم خبر ندارم، چه از اونجایی که آمریکا تحریم‌های جدیدی رو شروع کرد علیه ایران و اعتصاب غذای دو نفر توی زندان و البته نخست وزیر لبنان و واکنشش به صحبت‌های آیت الله خمینی و البته ابراز همدردی آمریکا با بازماندگان قربانیان کرمان و چند تا خبر خارجی هم دارم که میذارم به عهده شنوندهای پرحوصله یا حوصله‌شون گوش بدن تا آخر.
پس این شما، این نوشین سید حسینی و این خبرهای صبحانه با خبر.
متشکرم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران، خطوط کشیرانی جمهوری اسلامی و بخش انرژی و مالی ایران اعلام کرد. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص تازه تحریم شده را شرکت حمل و نقل کشیرانی کیش، شرکت نفت و گاز پارس که مسئولیت توسعه میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی را بر عهده دارد، بانک‌های انصار، مهر و بنیاد تعاون سپاه و پرویز فتاح وزیر سابق انرژی و از فرماندهان سابق سپاه اعلام کرد. و ما بشنویم از دو تن از دانشجویانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند. گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بهار هدایت و مهدی گلرو، دو فعال دانشجوی زندانی در ایوین اعتصاب غذا کردند. بر پایه این گزارش خانواده های این دو نفر اطلاع دقیقی از وضعیت جسمانی آنها ندارند. بهار هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دی ماه سال گذشته بازداشت و در دادگاه به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. مهدی گلرو عضو به شورای دفاع از حق تحصیل هم از آذر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. و یک خبر خارجی. سعد حریری نخست وزیر لبنان و فرزند رفیق حریری نخست وزیر ترور شده این کشور میگوید آیت الله خامنه ای در ابراز نظر خود درباره دادگاه بین المللی رفیق حریری آزاد است، اما هر طرفی نظر خود را دارد و در اینجا پای قطعنامه های سازمان ملل در میان است. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با امیر قطر گفته بود دادگاه ویژه بین المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است. و اما بشنویم از آمریکا و واکنشش به بازماندگان زلزله. آمریکا در روز سه‌شنبه با بازماندگان قربانیان و مجروحین زلزله کرمان ابراز همدردی کرد. این زمین‌لرزه 6.5 ریشتری که روز دوشنبه در استان کرمان رخ داد، موجب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن صدها تن شد. مایک هامر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، ضمن ابراز تأسف از مرگ این افراد، از آمادگی کشورش برای کمک به حادثه دیدگان این واقعه خبر داد. و خبری بشنویم در همسایگی کشور ایران. بنبست سیاسی عراق با تعیین دولت جدید این کشور پس از 9 ماه به پایان رسید. نمایندگان عراق نوری مالکی نخست وزیر فعلی آن کشور را در سمت خود ابقا کردند. در انتخابات پارلمانی عراق که 7 مارس یعنی بیش از 9 ماه قبل برگزار شد، هیچ یک از احزاب سیاسی موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نشد. مذاکرات سیاسی احزاب مختلف عراق برای تشکیل کابینه جدید آن کشور 9 ماه به طول انجامید. و خبر آخر این که فرانسه و آلمان در سال آینده از پذیرفتن بلغارستان و رومانی به عنوان یکی از اعضای پیمان شنگن خودداری می کنند. به موجب این پیمان مسافرت بین این کشورها نیازی به روادید ندارد. آزاده، باقی برنامه این تو و نینم شنونده ها تا کمتر از نیم ساعت دیگه که باز هم میام با خبرهای تازه تر.
کمتر از نیم ساعت دیگه منتظرت هستیم. نوشین سید حسینی بود. باز هم اعتصاب غذا در زندان اوین. دو فعال دانشجویی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو، لب برخوردن بستند و نسرین ستوده وکیل زندانی در اوین اعتصاب غذایش را شکست.
عزیز دادن که فعلا اعتصابشون رو بشکنن، به هر حال حیاتشون برای وجود بچه ها لازمه و ایشون دیگه موقع خودشون نیست.
20 سال محرومیت از فیلمسازی و نوشتن و سفر برای یک فیلمساز. آیا حکم اولیه جعفر پناهی در تاریخ ایران سابقه داشته؟
هدف این بوده که دیگه پناهی سمت فیلمسازی نره، یعنی اگر قاضی علنا میگفت شما دیگه فیلم نسازید خیلی بهتر بود.
انتشار متن کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه متهمان پرونده کهریزک. جزئیات جدید در مورد کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش.
دقل بخش‌های بالایی قوه قضاییه در تلاش هستند که مجموعه دیگه از اصولگرایان حامی دولت و یا جریانات تندروی مقصر در سرکوب خشن اونها رو بیشتر جلو بندازن و اتهامات رو و تقصیرها رو به گردن اونها بندازن.
دور تازه تحریم ها علیه ایران، آمریکا دو بانک ایران و شرکت نفت و گاز پارس را تحریم کرد. افشاگری های ویکیلیکس این بار در صحنه هنر و موسیقی. آثار نقاشان ایرانی در شهر کلکته در هندوستان. و نرخ رسمی و جدید نان و حمل و نقل. اینها بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر هم بشنوید همراه با صبحانه‌تون توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. باز هم تحریم، باز هم محدودیت بیشتر برای سیستم مالی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. دیروز سه‌شنبه تحریم‌های تازه علیه شرکت‌ها و بانک‌های مرتبط با سپاه پاسداران، کشتیرانی و بخش انرژی جمهوری اسلامی از طرف آمریکا وضع شد. از نادر صدیقی بشنویم.
در حالی که هر روز گزارش‌های بیشتری از رایزنی‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های بیشتر یک‌جانبه علیه سازمان‌های وابسته و نهادهایی خبر داد که با سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام داشت که چند شبکه مالی دیگر دولت ایران در چارچوب سیاست مقابله با فعالیت‌های نامشروع و اعمال فریبکارانه جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتند. در این بیانیه فعالیت‌های نامشروع و اعمال فریبکارانه به فعالیت‌های سپاه پاسداران در پشتیبانی همه جانبه از تروریسم و از جمله ارسال اسلحه به حزب الله لبنان اطلاق شده است. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا سازمان‌های جدیدی را که در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته‌اند به این شهر معرفی کرده است: بنیاد تعاون سپاه، بانک انصار که از عناوین دیگری مانند انستیتوی انصار و انصار المجاهدین و انستیتوی وام بدون بهره استفاده می‌کند، بانک مهر، شرکت بیمه معلم و یک شخص حقیقی به نام پرویز فتاح متولد سال 1961 میلادی در ارومیه. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرده که پرویز فتاح فردی است که به عنوان مدیر موقت بنیاد تعاون سپاه معرفی شده است. 8 نفر از 9 عضو هیئت عامل این بنیاد را سرداران سپاه تشکیل می‌دهند. در این بیانیه شرحی در مورد ساختار بنیادها در جمهوری اسلامی داده شده و نیز آمده است که بانک انصار توسط بنیاد تعاون سپاه ایجاد شده و خدمات اعتباری در اختیار برخی از اعضای سپاه قرار می‌دهد و حقوق سپاهیان نیز از طریق این بانک پرداخت می‌شود. بانک مهر نیز به وسیله بنیاد تعاون سپاه به وجود آمده و در خدمت بسیجیانی است که توسط سپاه کنترل می‌شوند. وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرده که شرکت حمل و نقل دریایی کیش نیز توسط سپاه پاسداران و برای پشتیبانی از اعمال تروریستی در خارج از ایران تشکیل شده و از هدف‌های تحریمی به شمار می‌رود. در یک اقدام جداگانه وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه شرکت نفت و گاز پارس را جزو کمپانی‌های دولتی جمهوری اسلامی شناسایی و اعلام کرده که این شرکت از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است که برای انجام پروژه‌های پارس جنوبی و پارس شمالی تشکیل شده. از انتشار بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا چنین برمی‌آید که گسترش تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران عرصه‌های فراتر را در بر خواهد گرفت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، به صبحانه با خبر گوش میکنید. با این گزارش جدی صبحانه با خبر رو شروع کردیم. قبل از اینکه بریم یک موسیقی بشنویم که حال و هوامون تغییر بکنه، تاکید میکنم که روی موج کوتاه اگر هستید و اگه صدای ما رو از طریق موج کوتاه میشنوید، روی هر فرکانسی که هستید، اگر مسئله پیش اومد و صدای ما برای دقایقی قطع شد یا اینکه نتونستید صدای ما رو خوب و شفاف بشنوید، مخصوصا از ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، موج کوتاه خودتون رو تنظیم کنید روی 22 متر. حتما رادیوتون میتونه پیدا کنه که 13615 کیلوهرتز جایی هست که میتونید صدای رادیو فردا رو خیلی خوب و شفاف بشنوید. اگر هم موفق نشدید دوباره تلاش کنید و روی موج کوتاه 22 متر حتما میتونید ما رو پیدا کنید. اما آبجیز، خواهران آبجیز صفورا و ملودی صفوی، خواهرانی که از نوجوانی فعالیت و تحصیلشون رو در زمینه موسیقی شروع کردن و تا به حال 3 تا آلبوم موسیقی رو خلق کردن که استقبال زیادی هم از هر سه شده. این گروه از ملیت‌های متفاوتی تشکیل شده و ترانه‌هایی رو هم به زبان فارسی، انگلیسی و اسپانیایی و حتی سوئدی در سبک‌های راک و رگی و سالسا می‌خونن. بیشتر شعرهای ترانه‌های آبجیز هم به نوعی طنزگونه هستش و گاهی هم حتی به شدت جدی و به مسائل اجتماعی و اخلاقی می‌پردازه. از آخرین آلبوم گروه آبجیز، آلبوم کاملاً آواره، ترانه وقتی که رو می‌شنویم.
وقتی که بزرگ شدم میخوام بشم یه دکتر، اروپا رو بگردم، نه با ماشین با موتور. وقتی که بزرگ شدم میخوام بشم یه دکتر، اروپا رو بگردم، نه با ماشین با موتور. شدم به جاش بشم جیمناستیا بالرین، همیشه تو تور باشم بین ماسکو و ویان، یا خوبه به جاش پدرشم صاحب دو تا بچه ی خوشدل، یه دختر و یه پسر آروم و بی مشکل. چه واسه این فکر و هنوز یک کمی زوده، تا من بخوام بزرگ شم هنوز یه خوده مونده. وقتی که بزرگ شدم میخوام بشم یه دکتر، اروپا رو بگردم، نه با ماشین با موتور. دکتر مهندس آتیس پرکار در وقت آزادش میشه یه خبرنگار. میخوام بارستانه را برم به جاهای دور، برم توی سیلن مثل کریستیان آمان دور. نمیخوام مثل بعضی مادر را بشم بیرد، بچه هامو بسپرم به دست مهد کور. باید بشم مهمونه توی کارای خونه، باید بشم مهمونه توی کارای خونه.
ترانه وقتی که رو شنیدید از آلبوم کاملا آواره از گروه آبجیز، خواهران آبجیز، صفورا و ملودی صفوی. و اگه هنوز فرصت خرید روزنامه و خوندن تیترهای روزنامه‌های صبح رو نداشتین، چند لحظه صبر کنیم، ما براتون روزنامه ها رو با خبرای داغشون ورق میزنیم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده، صبح اول دیماهت بخیر.
صبحت بخیر آزادی عزیز و درود بر شما.
موضوع مشترک بین روزنامه های صبح چهارشنبه دیدی که بتونی برامون توضیح بدی؟
بله، امروز اغلب روزنامه ها تیتر مشترکشون مربوط میشه به گزارش مجلس شورای اسلامی از تخلفات وزارت ارتباطات در واگذاری شرکت مخابرات به یک مؤسسه‌ای که وابسته به سپاه پاسداران هست. روزنامه های ابتکار، جمهوری اسلامی و خراسان گزارش های کاملتری رو در این ارتباط منتشر کردند و نوشتن که دست کم 10 تخلف عمده وزارت ارتباطات و دولت در واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران وجود داشته. البته نامی از سپاه پاسداران به طور مستقیم در این گزارش نیامده، بلکه از شرکت اعتماد مبین که وابسته به بنیاد تعاون سپاه است اسم برده شده. عمده ترین تخلف ها یکی واگذاری 6% سهام مخابرات به سازمان تامین اجتماعی به شکل غیرقانونی هست، واگذاری بدون رقیب و غیرقانونی شرکت مخابرات سهم 51% به سپاه پاسداران هست، 139 میلیارد تومان در این پرونده کم فروشی شده و نوشته شده در روزنامه‌ها که این پرونده از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به قوه قضاییه ارسال شده.
توی بعضی از روزنامه‌ها هم در مورد اعلام نرخ رسمی جدید نان و حمل و نقل خبرهایی دیده میشه.
اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های مختلف و تدریجی رو که دولت اعلام می‌کنه منتشر کردن. امروز روزنامه جامعه جمع جدولی رو منتشر کرده که مربوط هست به حمل و نقل و نوشته که بر اساس تصمیم دولت کرایه تاکسی در تهران 15% گران شده، در شهرهای بزرگ 16% و در شهرهای کوچک 18%. قیمت بلیت اتوبوس عادی هست که 30% گران شده و اتوبوس‌های ویژه 20% و اتوبوس‌های فوق‌العاده هم 15% بنا به تصمیم دولت افزایش پیدا کردن قیمتشون. قیمت نان هم در استان‌های مختلف اعلام شده. روزنامه‌ها بیشتر تهران رو منتشر کردن که نان سنگک 400 تومان اعلام شده قیمتش، نان لواش 100 تومان و نان بربری هم 300 تومان.
اما غیر از این مواردی که وابسته به طرح هدفمند کردن یارانه هاست، یکی از نمایندگان مجلس هم گفته که بنزین 700 تومانی رو پیش بینی نمی کرده. اینو روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده.
بله، آقای مصباحی مقدم که خودش رئیس کمیسیون ویژه مجلس هست و علاوه بر اون از اعضای ارشد کمیسیون اقتصادی مجلس هم به شمار میاد، گفته که ما زمانی که این قانون هست یارانه ها رو تصویب کردیم و با دولت مذاکره انجام دادیم، هیچگاه دولت اشاری به چنین افزایش قیمتی نداشته و پیشبینی می شده که 400 تومان بنزین رو اعلام بکنن قیمتش رو و قرار بوده که افزایش بعدی قیمت در طی 5 سال آینده صورت بگیره، اما دولت به ناگهان قیمت بنزین رو 700 تومان در هر لیتر اعلام کرده و این برای خود آقای مصباحی مقدم هم شوک آفرین بوده.
و آخرین سوالی که دارم در مورد روزنامه کیهان هست که تیتر زده مراجع تقلید به نامه و اعتراض خانواده‌های زندانیان سیاسی گوش نکنن.
بله، روزنامه کیهان امروز سرمقاله‌ای منتشر کرده که نویسنده‌اش آقای حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه هست و در اون به صراحت از مراجع تقلید خواسته که از این پس به نامه‌ها و درخواست ملاقات خانواده زندانیان سیاسی پاسخ مثبت ندن. ادعا کرده آقای شریعت مداری که مراجع تقلید به این وسیله در بازی دشمن وارد میشن و آب به آسیاب دشمن می‌ریزن و ادعاهایی که خانواده‌های زندانیان در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان میکنن به نوشته روزنامه کیهان و ادعای آقای شریعت مداری صحت نداره و ایشون علاوه بر این خود مراجع تقلید رو هم به دو دسته تقسیم کرده، گفته یه عده‌ای فقط اسم مرجع تقلید دارن و یه عده دیگه مرجع تقلیدی هستن که ما هم قبول داریم، ولی اینها نباید وارد چنین بازی بشن و با خانواده زندانیان سیاسی دیدار بکنن.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده. بازم برمیگردیم تا دقایقی دیگه تا در مورد خبرهای استانها باهات صحبت کنیم. اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، روی موج کوتاه 19 متر هستید یا روی 41 متر و اگه براتون مشکل پیش اومد، به خصوص از حدود 10 دقیقه دیگه و صدای ما رو با مشکل تونستید بشنوید یا اصلا صدای ما قطع شد، برید روی 22 متر و رادیوتون خودش تنظیم میکنه، 13615 کیلوهرتز رو براتون پیدا میکنه. موج کوتاه 22 متر. و در مورد نقاشی و تئاتر، برای برنامه ریزی توی گالری ها و نمایشگاه های نقاشی و همینطور برای دیدن چند نمایشنامه خارجی روی صحنه تئاتر هم خبرهای تازه‌ای داریم.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بعد از شب یلداتون بخیر فرج سرکوهی.
منم امیدوارم که شما و شنوندگان عزیز شب یلدای بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روز خوبی رو شروع کنین.
دیروز روز سه‌شنبه نمایشگاهی توی گالری سبا افتتاح شد که 3 فصل از تاریخ نقاشی ایران رو به نمایش گذاشته. در مورد این نمایشگاه برامون بگید.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی هستش و ادامه داره تا اواسط دی ما علاقمندان به نقاشی خوبی که از اون بازدید بکنن. این نمایشگاه در واقع روایت‌های عاشورا از منظر نقاشان ایرانی در 3 فصل به همونطور که شما گفتین از تاریخ نقاشی ایران این نمایشگاه بازتاب میده، از دوره‌ای که چاپ سنگی در ایران آمده و بعد نقاشی قهوه‌خانه‌ای و همچنین نقاشی معاصر نوگرای در مؤسسه فرهنگی هنری سبا هست. این نمایشگاه در بخش اول 32 تا اثر هست از نقاشی‌های سنگی که اینا رو از مجموعه آقای جهانگیر کاظمی و آقای فریار سلحشور به اصطلاح انتخاب شده که مجموعه بسیار غنی دارن. موضوع این 32 اثر بیشتر به اصطلاح روایت صحنه‌های عاشوراست به قلم میرزا علی قلی خویی از سه کتاب توفامالبکا، جام المعجزات و حمله حیدری. 32 اثر حدود 150 تا 200 سال عمر دارن. در بخش دوم نقاشی‌هایی هست، نقاشی قهوه‌خانه‌ای که یکی از استیل‌های رایج اصیل نقاشی سنتی ایران هست و اتفاقا کارهایی که ارائه شده 20 اثر هست از کسانی که خیلی مشهورن در این زمینه، مثل محمد فراهانی، احمد خلیلی، منصور وفایی، حسین حسینی و احمد میرزاده. و بخش سوم روایت عاشورا از نگاه نقاشان معاصر هست، کار کسانی مثل جواد حمیدی، حبیب آیت اللهی، حبیب صادقی، ایرج اسکندری و محمود طوفان عرضه شده و به هر حال میشه دید که چطور نگاه نقاشی ایران متحول شد.
آقای سرکوی، بازم در مورد نقاشی ولی این دفعه در هندوستان یک گالری مشهور توی شهر کلکته آثار بعضی از نقاشان ایرانی رو به نمایش گذاشته. کارای کدوم هنرمندای ایرانی توی این نمایشگاه حضور داره؟
بله، این نمایشگاه عنوانش هست قطره ها و تا 30 دسامبر هم، یعنی تا 12 دی ماه هم ادامه داره، در گالری جنگز هست در شهر کلکته در هندوستان. کسانی که آثارشون ارائه شده: ابراهیم محمدیان، فریبا طالب حقیقت، جواد نوبهار، نسیم داوری، شهریار بورند و سوده آقداشلو هستش که اغلب کارهایی هم که اونجا ارائه شده رنگ روغن هست یا با جوهر روی بوم فلا اجرا شده. نقاشان ایران پیش از این هم در هندوستان نمایشگاه گذاشته بودند، نمایشگاهی که پروانه اعتمادی گذاشت و گیزلا وارگا سینایی در هند گذاشتند، خیلی با موفقیت روبرو شد. بنابراین امیدواریم این نمایشگاه هم که بیشتر نقاشان جوان‌ترن موفق بشه.
غیر از نقاشی در مورد تئاتر هم یک خبر منتشر شده، در این اینکه چند سالی نمایشنامه‌های اروپایی کمتر در ایران مجوز اجرا دریافت می‌کنن، غیر از اجراهایی که البته مربوط به جشنواره تئاتر فجر میشه. ولی الان خبرهایی منتشر شده که از اجرای چند نمایشنامه معروف غربی حکایت داره. درباره این اجراها چه اطلاعاتی دارید؟
بله، از یک منظر میشه گفت خوشبختانه مثل اینکه کارگردانان ایران یا مدیران تئاترها یا وزارت ارشاد که اجازه میده اندکی به اصطلاح تسامح به خرج میدن و به سوی نمایشنامه‌های غربی هم میآیند و از طرف دیگه بدبختانه خب اغلب این نمایش‌ها رو با تغییر میارن بر صحنه و خیلی جاش حذف میکنن یا بعضی شخصیت‌ها رو حذف میکنن و غیره. اما این چند نمایشنامه که اشاره کردیم الان توضیح میدم، امیدواریم که این اتفاقات نیفته. یکی نمایشنامه ای از هنریک ایبسن که خب یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان جهان هست، هدا گابلر، که از 15 دی ماه قراره در تالار چهارسو به کارگردانی وحید روحانی اجرا بشه. اعلام کردن که همراه با تغییرات اجرا خواهند کرد. آقای داریوش میجویی، کارگردان بزرگ سینما ایران، نمایش درس نوشته اوژن یونسکو رو در تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهند برد. این هم برای جشنواره 29 تئاتر فجر آماده شده، اما خوشبختانه اجازه اجرای عمومی هم بهش داده شده. درس رو خود آقای میجویی ترجمه کرده. یک نمایشی است درباره سوء تفاهم بین آدم‌ها و اینکه زبان توانایی اون رو نداره که آدم‌ها رو به هم نزدیک بکنه. داستان یک معلم و شاگرد و آخر سر هم معلم شاگرد رو می‌کشه. یکی از بهترین نوشته‌های اوژن یونسکو و طبیعتاً ترجمه آقای میرجویی با ترجمه بسیار خوبی باشه، کارگردانش هم که امیدواریم حتما خوب خواهد بود.
متشکرم ازتون آقای سرکویی.
منم از شما
امیدوارم باز هم با خبرهای خوب در روزهای آینده با شما باشیم.
منم همچنین.
خیلی از این گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که تا این موقع شنیدید رو میتونید روی وبسایت ما هم پیدا کنید و مفصل‌تر در موردشون بخونید، radiofarda.com. و اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و تا چند دقیقه دیگه مشکل پیدا کردید برای شنیدن صدای ما، و اگر صدای ما به هر حال به هر شکلی قطع شد یا دیگه شفاف نبود، برید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، که این کار رو البته زحمتش رو رادیوتون میکشه و براتون پیدا میکنه. فقط موج کوتاه 22 متر رو فراموش نکنید. با ما بمونید چند ثانیه دیگه، استراحتی کوتاه و ما باز برمیگردیم.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. سلام دوباره بر شما اگه تا الان با ما بودید، یعنی از نیم ساعت گذشته. سلام دوباره بر شما اگه از همین الان با ما هستید، سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. صبح چهارشنبه خوبی رو در پیش داشته باشید، روز اول زمستونتون رو خوب شروع کنید. اینجا رادیو فرداست، این برنامه صبحانه با خبر ماست. آزاده اسدی هستم. تا الان نیم ساعت با شما بودم و این برنامه همینطور ادامه داره تا یک ساعت آینده با بخش‌های مختلف مصاحبه و گفتگو و گزارش و البته خبر و نوشین که درگیر با میکروفونش برای که خبرها رو بخونه. نوشین،
متشکرم آزاده. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و بخش انرژی و مالی ایران اعلام کرد. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص تازه تحریم شده را شرکت حمل و نقل کشتیرانی کیش، شرکت نفت و گاز پارس که مسئولیت توسعه میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی را بر عهده دارد، بانک‌های انصار، مهر و بنیاد تعاون سپاه و پرویز فتاح وزیر سابق انرژی و از فرماندهان سابق سپاه اعلام کرد. به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بهار هدایت و مهدی گلرود و فعال دانشجوی زندانی در اوین اعتصاب غذا کردند. بر پایه این گزارش، خانواده‌های این دو نفر اطلاع دقیقی از وضعیت جسمانی آنها ندارند. بهار هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دی ماه سال گذشته بازداشت و در دادگاه به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. مهدی گلرود عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز از آذر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. و به شمیم خبری از لبنان. سعد حریری نخست وزیر لبنان و فرزند رفیق حریری نخست وزیر ترور شده این کشور میگوید آیت الله خامنه‌ای در ابراز نظر خود درباره دادگاه بین المللی رفیق حریری آزاد است، اما هر طرفی نظر خود را دارد و در اینجا پای قطعنامه‌های سازمان ملل در میان است. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با امیر قطر گفته بود دادگاه ویژه بین المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است. و اما آمریکا در روز سه‌شنبه با بازماندگان قربانیان و مجروحین زلزله کرمان ابراز همدردی کرد. این زمین لرزه 6.5 ریشتری که روز دوشنبه در استان کرمان رخ داد، موجب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن صدها تن شد. مایک هامر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، ضمن ابراز تأسف از مرگ این افراد، از آمادگی کشورش برای کمک به حادثه دیدگان این واقعه خبر داد. و بالاخره عراق کابینه جدید را تشکیل داد. بن‌بست سیاسی عراق با تعیین دولت جدید این کشور پس از 9 ماه به پایان رسید. نمایندگان عراق نوری مالکی نخست وزیر فعلی آن کشور را در سمت خود ابقا کردند. در انتخابات پارلمانی عراق که 7 ماه مارس یعنی بیش از 9 ماه قبل برگزار شد، هیچ یک از احزاب سیاسی موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نشد.
متشکرم نوشین سید حسینی. کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگرده، خبرهای تازه تر هم برای ما خواهد داشت. اما بعد از این خبرهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 27 بازیکن را برای حضور در اردوی آمادگی قطر و شرکت در جام ملت‌های آسیا اعلام کرد. تیم ایران روز جمعه پیش رو برای حضور در اردوی قطر میزبان جام ملت‌ها به دوحه می‌رود. تیم فوتبال ایران قرار است در این اردوی آمادگی دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی قطر و آنگولا برگزار کند که بعد از انجام این دو بازی 4 نفر از بازیکنان حاضر در اردو خط می‌خورند و تیم ایران با 23 بازیکن جام ملت‌ها را آغاز می‌کند. جام ملت‌های آسیا 2011 از روز 17 دی ماه آغاز می‌شود و تیم ایران که در گروه 4 در کنار کره شمالی، عراق و امارات قرار دارد، در نخستین دیدار روز 21 دی با تیم ملی عراق، قهرمان دوره پیش این رقابت‌ها، دیدار می‌کند. محمد بن حمام، رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا، روز گذشته در یک سفر کوتاه مدت به تهران ضمن افتتاح چند پروژه فوتبالی در مورد انتخابات آتی کنگره AFC با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفتگو رایزنی کرد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در مصاحبه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت:
در واقع شروع ساخت آکادمی فوتبال و هتل فوتبال اختصاصی برای بانوان بود که امروز خوشبختانه با حضور آقای بن حمام و آقای دکتر سعیدلو ریاست محترم سازمان انجام شد.
کفاشیان همچنین درباره رایزنی با بن حمام در مورد انتخابات AFC که 15 روز دیگر در دوحه قطر برگزار می شود گفت:
15 روز دیگه در واقع در قطر انجام میشه. آقای بن حمام درخواست کردن از ما که حمایت بکنیم از خود آقای فرناندو از سریلانکا و هم آقای موراوی و همطور ما هم ازشون خواستیم که حمایت بشه از انتخابات در این که آقای دکتر سعیدی بتونن به عنوان کاندید هستن به عنوان نایب CFC ایشون هم در اونجا حمایت بشن.
مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان با قهرمانی تیم ترنتینوی ایتالیا و کسب عنوان سومی تیم پیکان ایران به پایان رسید. در آخرین روز این بازی‌ها در دوحه قطر عصر دیروز در دیدار رده‌بندی تیم پیکان 3-2 تیم بولیوار آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی را شکست داد و سوم شد و $120,000 جایزه نقدی گرفت. در بازی فینال هم تیم ترنتینوی ایتالیا 3-1 بلچاتوی لهستان را برد و قهرمان شد. و در ادامه مسابقات هندبال زنان آسیا در شهر آلماتی قزاقستان دیروز تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین دیدار خود با حساب 13-35 در برابر میزبان مغلوب شد. تیم هندبال زنان ایران که در بازی اول در مقابل تایلند شکست خورده بود امروز در آخرین بازی دور گروهی در برابر چین به میدان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ادامه صبحانه با خبر رادیو فردا. اعلام آمادگی دبیر کل بازداشت شده جبهه مشارکت برای مناظره تلویزیونی. باز هم اعتصاب غذا در زندان اوین، دو فعال دانشجویی دست به اعتصاب غذا زدند. انتشار متن کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه متهمان پرونده کهریزک. و ارتباط بین گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مخابرات با مسئله هدفمند کردن یارانه ها. اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه آینده از همین جا میشنوید از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر ما. باز هم زندان و خبرهای درباره شروع اعتصاب غذای چند زندانی سیاسی. بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو فعال دانشجویی در زندان اوین اعتصاب غذا کردند و به خاطر اینکه این دو نفر ممنوع الملاقات هستند، خبری در مورد وضعیت جسمی اونها هنوز وجود نداره. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که یک سال در بازداشت است و به 9 سال و 6 ماه حبس محکوم شده، از 3 روز پیش اعتصاب غذاش رو شروع کرده. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل که به 2 سال حبس محکوم شده، از دیروز سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا زده. خبرهای قبلی حاکی از این هست که خانم هدایت دچار سنگ کیسه صفرا شده و خانم گلرو ناراحتی روده داره. با این وجود هر دو مصمم هستند به اعتصاب غذاشون ادامه بدند. جزئیات بیشتر رو درباره همین موضوع از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
تقریبا همزمان با خبر پایان اعتصاب غذای برخی زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده، این بار خبر می‌رسد که دو فعال دانشجویی دست به اعتصاب غذا زدند، بهاره هدایت و مهدیه گلرو. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرده بهاره هدایت از روز یکشنبه و مهدیه گلرو از روز سه‌شنبه در اعتراض به ممنوع الملاقات شدنشان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند. 3 روز پیش امین احمدیان همسر خانم هدایت خبر داده بود بهاره هدایت در زندان به عارضه کیسه صفرا مبتلا شده و نیازمند عمل جراحی است. وبسایت کلمه گزارش می‌دهد که خانم گلرو هم از ناراحتی شدید روده رنج می‌برد، اما چون این دو فعال دانشجویی ممنوع الملاقات هستند، اطلاع دقیقی از وضعیت فعلیشان در دست نیست. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از حدود 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به اتهام توهین به رهبری، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی به 9.5 سال زندان محکوم شده. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل هم از 1 سال پیش در زندان است و به اتهام تجمع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شده. در هفته‌های اخیر چندین زندانی ناماشنا دست به اعتصاب قضا زدند تا اعتراض خود را به شرایط زندان و روند رسیدگی به پرونده‌شان نشان دهند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و حقوقدان یکی از آنهاست. خانم ستوده بیش از 3 ماه است که در زندان به سر می‌برد و در این مدت 3 بار دست به اعتصاب قضا زده. دلیل اعتصابش اعتراض به شرایط زندان و روند رسیدگی به پرونده‌اش بوده و به گفته همسرش در پی انتقال به بهداری زندان اعتصاب قضا ایش را پایان داده. رضا خندان همسر خانم ستوده گفته که فرزندانشان دلیل اصلی شکستن اعتصاب قضای همسرش بودند. همسر خانم ستوده چندی پیش هم در گفتگویی با رادیو فردا از بیقراری فرزندان خانم ستوده برای مادرشان خبر داده بود. محمد نوریزاد فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت هم چند روزی در اعتصاب قضای خشک بود و وضعیت جسمیش وخیم گزارش شد و خبر رسید که به بیمارستان منتقل شده. پس از انتشار این خبر غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که با آقای نوریزاد صحبت کرده و او اعتصاب قضایش را شکسته، اما هنوز از وضعیت جسمی آقای نوریزاد و پایان یا ادامه اعتصاب قضایش اطلاع دقیقی در دست نیست. رضا شهابی فعال کارگری هم حدود 2 هفته در اعتراض به عدم آزادیش به قید وثیقه در اعتصاب قضا بود، اما خبر رسید که به اعتصاب قضایش پایان داده. غلام حسین عرشی هم که از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 است، پس از 3 هفته به اعتصاب قضایش پایان داده و به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. اما از وضعیت آرش صادقی اطلاعی در دست نیست. آقای صادقی فعال دانشجویی است که در عاشورای سال گذشته بازداشت شده و به 5 سال زندان محکوم شده. او در اعتراض به ضرب و شتم در بند امنیتی اوین اعتصاب قضا کرده و هنوز معلوم نیست که آیا اعتصاب قضایش ادامه دارد یا خیر.
بعد از این گزارش مهتاب باز هم توی زندان اوین میمونیم، چرا که محسن میردامادی دبیر کل بازداشت شده یه جبهه مشارکت در نامه‌ای از زندان اوین آمادگی خودش رو برای شرکت در یک مناظره تلویزیونی درباره تحولات کشور اعلام کرده. دبیرکل بازداشت شده جبهه مشارکت این موضوع رو بعد از این مطرح کرده که توی برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا اعلام شده که اصلاح طلبان حاضر به بحث و مناظره نیستند. از مراد ویسی بشنویم.
محسن میردامادی دبیرکل زندانی جبهه مشارکت گفته است حاضر است از زندان اوین به صدا و سیما برود و در یک مناظره تلویزیونی شرکت کند. آقای میردامادی این تقاضا را طی نامه‌ای از زندان اوین و در پاسخ به مطالب مطرح شده علیه بازداشت شدگان پس از انتخابات در سری تازه برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا مطرح کرده است. این نامه خطاب به حجت الاسلام عباس نبوی نوشته شده که مهمان این برنامه تلویزیونی در پنجشنبه گذشته بود. حجت الاسلام عباس نبوی در این برنامه گفته بود افرادی که اکنون دیدگاه‌های اعتراضی و انتقادی به مسائل روز و به خصوص مسائل اخیر داشته‌اند حاضر به بحث و مناظره نیستند که دلیل آن نیز مشخص نیست. در پاسخ به این سخنان حالا محسن میردامادی گفته است اصلاح طلبان آماده مناظره تلویزیونی هستند. دبیر کل زندانی جبهه مشارکت گفته است هم او و هم سایر اصلاح طلبان از جمله علی شکوری راد که 1 روز پیش از پخش این برنامه بازداشت شده حاضرند در دفاع از عقاید و دیدگاه‌های خود در هر مناظره‌ای شرکت کنند. متن این نامه نشان می‌دهد که آقایان محسن میردامادی و عباس نبوی در ابتدای انقلاب از تشکیل دهندگان دفتر تحکیم وحدت، مهمترین تشکل دانشجویی آن زمان در دانشگاه‌های ایران بودند، اما اکنون از 2 دیدگاه سیاسی متفاوت برخوردار هستند. دبیر کل بازداشت شده جبهه مشارکت همچنین در نامه خود گفته است به دلیل محدودیت‌های بسیار و بی‌سابقه‌ای که برای اصلاح طلبان ایجاد شده، آنها امکان دفاع از دیدگاه‌هایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نیز بسیاری دیگر از عرصه‌های عمومی کشور را ندارند. با این وجود وی در پایان نامه خود از زندان اوین تاکید کرده با وجود اینکه وی و سایر بازداشت شدگان پس از انتخابات بدون ارتکاب هیچ خلافی در زندان هستند و از همه حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم شدند، وی آماده است در صورت هماهنگی مسئولان صدا و سیما و زندان اوین برای ساعاتی به صدا و سیما برود و در یک مناظره تلویزیونی شرکت کرده و سپس به زندان برگردد.
اما باز هم در همین زمینه متن کیفرخواست 27 صفحه‌ای دادستان نظامی تهران علیه متهمان پرونده معروف به کهریزک منتشر شده. تو این کیفرخواست جزئیات جدیدی درباره اتفاقات این بازداشتگاه و نقش فرمانده‌های ارشد نیروی انتظامی تهران در قتل محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی افشا شده. اطلاعات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
بر اساس اسنادی که سایت جرس از متن کیفرخواست صادره از سوی دادستان نظامی تهران و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران منتشر کرده، متهمان پرونده 11 فرد نظامی و 1 فرد غیر نظامی هستند. در این کیفرخواست نام سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران، به چشم می‌خورد که به عنوان یکی از متهمان به آمریت در ارائه گزارش خلاف واقع، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی متهم شده است. همچنین نام 3 نفر با درجه سرهنگ که شامل رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران، رئیس اداره عملیات این فرماندهی و رئیس بازداشتگاه کهریزک است، به چشم می‌خورد که همگی بازداشت شده بودند. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره مشخص شدن نکات جدیدی درباره پرونده کهریزک با انتشار این کیفرخواست به رادیو فردا میگوید:
چیزی که مسلمه، صف‌بندی در درون لایه‌های مختلف مجموعه اصولگرایان بسیار شفافتر و صریح‌تر شده. با اظهارات آقای محسنی اژه‌ای در خصوص ایراد اتهام به معاون اول رئیس جمهور و همچنین صحبت‌های آقای صادق لاریجانی در خصوص افرادی که به قوه قضاییه حمله می‌کنند و قوه قضاییه سپر رهبری شده و انتشار این کیفرخواست، همه به همه حکایت از این داره که به نوعی حداقل بخش‌های بالایی قوه قضاییه در تلاش هستند که مجموعه دیگه از اصولگراها رو که بیشتر به اصولگرایان حامی دولت و یا جریانات تندروی مقصر در سرکوب خشن هستند، اونها رو بیشتر جلو بندازن و اتهامات رو و تقصیرها رو به گردن اونها بندازن.
از جمله نکات مهمی که در متن کیفرخواست منتشره به چشم می‌خورد، تصریح بر نقش سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در سرپوش گذاشتن بر علت مرگ مقتولان بازداشتگاه است. بر اساس آنچه در کیفرخواست مستند به تحقیقات و بازجویی از متهمان آمده، آقای مرتضوی با نوشتن متنی درباره مننجیت اعلام کردن علت مرگ 3 نفر کشته شده در کهریزک از رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران و رئیس بازداشتگاه کهریزک می‌خواهد این متن را امضا کنند. رئیس بازرسی نیروی انتظامی نیز پس از مکالمه تلفنی و به توصیه فرمانده نیروی انتظامی تهران این متن را با دلیل آنکه به مصلحت است امضا می‌کند. آقای میردامادی تصریح کیفرخواست بر نقش داشتن دادستان پیشین تهران در این پرونده را به اراده بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی برای به محاکمه کشاندن آقای مرتضوی مرتبط می‌داند.
به نظر می‌رسد که یک مچ اندازی در سطوح بالای قوه قضاییه در جریان در پس پرده، از یک طرف تلاش میشه که به نوعی جلوه داده بشه که قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح که مکفل این پرونده هست داره عادلانه پرونده رو رسیدگی میکنه. از این طرف هم به هر حال آقای مرتضوی هم نفوذ خودشو داره، هم در سطوح عالی نظام و هم در کنار رئیس قوه قضاییه و هم در مجموعه اصولگراهای نزدیک به آقای احمدی نژاد. در نتیجه تلاش میشه که هم او پاش از این پرونده کشیده بشه بیرون و هم از اون طرف جریان مقابل داره تلاش میکنه که پای مرتضوی رو به عرصه بکشه. اما به نظر نمیرسه که نهایتاً کفه قوه قضاییه بتونه وچربه بر اون کسانی که از مرتضوی حمایت میکنن.
به گزارش سایت جرس، در این کیفرخواست اتهام اصلی قتل 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک در درجه اول متوجه سرهنگ فرج کمیجانی، رئیس بازداشتگاه کهریزک، و 2 فرد نظامی با درجه استواری به نامهای محمد خمیس‌آبادی و ابراهیم محمدیان شده است. به این ترتیب مشخص نیست درباره اتهامات مقامات ارشد دیگر در پرونده و نیز نقش آمران چه تصمیمی گرفته شده است. آقای میردامادی در این باره اعتقاد دارد:
سنتی که در نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته این بوده که مقامات عالی معمولا مبرا میشن، معمولا کنار گذاشته میشن یا حتی ازشون اسمی برده نمیشه و افراد و کسانی که مباشر جنایت ها و یا قتل ها هستند معمولا مورد بازخواست قرار میگیرن و اسمشون مطرح میشه و حتی من فکر میکنم فرمانده نیروی انتظامی نظامی تهران هم به طور مشخص به مراحل دادرسی نخواهد رسید و مجموعاً در تلاش هست قوه قضاییه که این پرونده رو در سطح چند تا سرهنگ و سروان و استوار تموم کنه.
بر اساس آنچه سایت جرس منتشر کرده، یک فرد غیر نظامی به نام محمد رضا کرمی نیز که از ارازل و اوباش بازداشتی پیشین در کهریزک بوده و به عنوان سروکیل بند از سوی رئیس بازداشتگاه انتخاب شده، در ضرب و شتم بازداشت شدگان شرکت داشته و از عوامل کشته شدن سه مقتول این بازداشتگاه بوده است. جزئیات منتشر شده در کیفرخواست درباره نحوه قتل مقتولان کهریزک و نگهداری متهمان این بازداشتگاه، اخبار قبلی درباره بدرفتاری شدید با بازداشت شدگان و وضعیت غیر بهداشتی بازداشتگاه و قصور ماموران در انجام وظیفه را تایید می‌کند.
گزارش بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا رو شنیدید درباره انتشار متن کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه متهمان پرونده معروف به کهریزک.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و موسیقی، یک گروه موسیقی ایرانی هست به اسم اوهام که سبکش تلفیقی هست از راک و موسیقی ایرانی. موضوع این هست که اوهام شعرهای حافظ رو میخونه و البته این گروه در سال 78 توسط شهرام شعرباف کارش رو شروع کرده و موفق نشد که برای انتشار آلبومش در ایران از وزارت ارشاد مجوز بگیره. برای همین آلبوم‌های خودش رو روی اینترنت قرار داد و از طریق دانلود وسیله اینترنت موسیقیش در اختیار مردم قرار گرفت. بشنویم آهنگ درویش رو از گروه راک اوهام.
بیساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. راه آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. گست شهتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و آرز قامت. در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خاک تو زود عشق و ندامت. درویش مکن داله ز شمشیر اهل پاک این طایفه از پشت ستانن پشت ستانن. آن که تخلیل و پیاندم زنی از عشق ما با تو نداریم سخن خیر سلامت. که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. درویش بکن باله ز شمشیر احبا که این طایفه از پشت ستانن پشت ستانن.
درویش رو شنیدید از گروه راک، گروه زیرزمینی که تا چند سال پیش در ایران میتونستید آلبوم‌هاش رو از روی اینترنت دریافت کنید. اما بریم سراغ خبرهای اقتصادی. طرح هدفمندی یارانه‌ها موضوع اصلی گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما نیست، اما این موضوع روی هر موضوع اقتصادی درباره ایران تأثیر میذاره، حتی وقتی خبر مربوط به رابطه شرکت مخابرات و سپاه پاسداران باشه.
اقتصاد روز.
صبح چهارشنبه شما بخیر فریدون خاوند، حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، صبح شما هم بخیر.
متشکرم. آقای خاوند، یک هیئت پارلمانی توی یک گزارشی با عنوان تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در مورد نوع واگذاری شرکت مخابرات به یک کنسرسیوم وابسته به سپاه پاسداران صحبت کرده و این موضوع زیر سوال برده و عملاً اونو غیرقانونی خونده. شما این موضوع رو چطور می‌بینید توی فضای فعلی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی؟
گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات که دیروز در مجلس خونده شد، انگشت می‌گذارد بر یکی از مسائل بسیار حساس در فضای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی و اون گسترش تسلط سپاه پاسدارا هست در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی. در مهر ماه سال گذشته مزایده‌ای برگزار شد بر سر واگذاری 51% سهام شرکت مخابرات. سه کنسورسیوم وجود داشت برای این معامله: توسعه اعتماد مبین که وابسته است به سپاه پاسدارا، مهر اقتصاد ایران وابسته به بسیج و پیشگامان کبیر یزد که نامزد بخش خصوصی بود. چند ساعت قبل از برگزاری مزایده، پیشگامان کبیر یزد نماینده بخش خصوصی از معامله حذف شد، به این بهانه که از لحاظ امنیتی صلاحیت خرید سهام مخابرات رو نداره و بالاخره هم توسعه اعتماد مبین که وابسته به سپاه پاسداراست برنده مزایده اعلام شد. گزارش دیروز هیئت تحقیق و تفحص این مزایده رو زیر پرسش میبرد، اون رو سوری و غیر رقابتی اعلام میکنه و در واقع تایید میکنه موضوعی رو که همه از اون با خبر بودن. ولی آن چیزی که به این رویداد بیشتر اهمیت میده وقوع اون هست در شرایط فعلی، درست موقعی که هدفمند کردن یارانه ها تبدیل شده به بحث مسلط اقتصادی در کشور.
چه ارتباطی وجود داره بین قانون هدفمند کردن یارانه ها که شما ازش اسم بردید با این گزارش تحقیق و تفحص مجلس؟
این ارتباط به نظر من ناشی از ابهام بزرگی است که بر سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی حاکمه. حذف یارانه ها ظاهراً در چارچوب آزادسازی اقتصادی انجام میگیره. قرار هست قیمتها اصلاح یا واقعی بشن، یارانه به عنوان نماد یا سمبل دخالت دولت از بین بره. ولی از طرف دیگه همین گزارش هیئت تحقیق و تفحص درباره عملکرد مخابرات نشون میده که خصوصی سازی در ایران به بن‌بست رسیده و اون چیزی که زیر عنوان خصوصی سازی انجام میگیره در واقع انتقال مالکیت است از دولت به شبه دولت. خروج از اقتصاد یارانه‌ای وقتی معنا و مفهوم پیدا میکنه که موازی با سایر محورهای اصلاحی به ویژه خصوصی سازی پیش بره، ولی در عمل آن چیزی که در ایران زیر عنوان خصوصی سازی انجام میشه عملا انتقال مالکیت است از دولت به شبه دولت و متاسفانه در درون پدیده‌ای که شبه دولت نامیده میشه پاسدارها و نظامی‌ها نقش روز به روز بیشتری پیدا میکنند.
آقای خاوند، این سوال اینجا مطرح میشه که غیر از ایران چه کشورهای دیگه هستن که این عملکرد رو دارن، همونطور که شما گفتید انتقال قدرت یا انتقال مسئله اقتصادی از دولت به شبه دولت و حضور نظامیان بر اقتصاد؟
ببینید، در مجموع در بسیاری از کشورهای جهان پدیده خصوصی سازی انجام گرفته، ولی هنوز دستاندازی نظامی ها بر فعالیت های اقتصادی آفتی هست که بعضی از اقتصادهای جهان سوم گرفتارش هستند. نظام دیکتاتوری مثلا در برمه یا میانمار یکی از نمونه های معروف این آفت هست. در آسیا، آمریکای لاتین وقتی که زیر سلطه نظامی ها بود این پدیده رو به صورتی گسترده تجربه کرد. با گسترش دموکراسی طبعا این آفت هم تا اندازه ای از بین رفت. خاورمیانه هم یکی از کانونهای مهم بنگاهداری و کاسبکاری نظامی هاست در کشورهای مختلف از سوریه گرفته تا مصر.
آقای خاوند، آرزو میکنم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
شما هم همینطور خانم اسدی.
بله، اینم از خبرهای اقتصادی صبحانه با خبر رادیو فردا. اگه همینطور با ما همراه بمونید تا چند ثانیه دیگه وارد نیمه سوم میشیم و باز هم با شما هستیم.